بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب منظومه ملا هادی سبزواری رو رسیده بودیم به مبحث وجود ذهنی. اشکالاتی که بر پاسخ ملا صدرا مطرح شد رو حکیم سبزواری گفتند. اشکال سوم را جلسه پیشین خدمت شما عرض کردیم. الان حکیم سبزواری خودشون یک اشکال منحصر به خودشان را به سخن ملا صدرا و پاسخ ملا صدرا که به اشکال سوم داده شده بود مطرح می‌کنند و وارد دیدگاه خاص خودشون میشن. اگر یادتان باشد، ملا صدرا در پاسخ به اون اشکالی که گفته شده بود، این صور ذهنی یا کیف بالذاتن یا کیف بالعرض، و مفصل جلسه پیشین در مورد اونها توضیح دادیم، ملا صدرا بر اساس تحلیلی که حکیم سبزواری از پاسخ ایشون ارائه دادند به این نتیجه رسیدند که ما در اینجا یک کیف بالعرض داریم و یک کیف بالذات. بله، یک کیف بالعرض داریم و یک کیف بالذات. حکیم سبزواری در یک جمله فرمودند از نظر ملا صدرا ماهیت علم که همون کیف نفسانی باشد، کیف بالذاته، و خود اون صور علمی که یا وجودهای ذهنی که در ذهن پدید آمده اند، اونها کیف بالعرضن. در واقع یک وجودهای ذهنی داریم که اسم دیگرشان صورتهای علمی است، اینا کیف بالعرضن، و یه ماهیتی داریم که از این صورتهای علمیه یا بفرمایید وجودهای ذهنی انتظام می شوند، این میشه کیف در واقع بالذات. حکیم سبزواری در اینجا به این سخن ملا صدرا اشکال میکنن. میفرماین این که ملا صدرا اصرار دارد که بگه علم از مقوله کیف، من این رو قبول ندارم. چرا؟ چون اون وجودی که نفس افاضه کرده و در واقع گفتیم که صورتهای ذهنی و صورتهای علمی اضافه اشراقیه نفسند و نفس اینها را پدید آورده است، اینها در واقع دو چیز نیستند. ما اینجا دو چیز نداریم که یک ماهیت این صور باشد و اسمشو بذاریم کیف بالعرض و بخشید کیف بالذات، و دیگری وجود این صور باشد اسمشو بذاریم کیف بالعرض. بلکه اون صورتهای علمیه یا وجودهای ذهنی یک وجود بیشتر ندارند و در واقع ما از این وجود واحد هست که ماهیت کیف را انتظام میکنیم. این وجودهای ذهنی یا صورتهای علمیه چون افاضه و تجلی نفس هستند، اینها از سنخ وجودند و چیزی که از سنخ وجود باشد نه جوهر است نه عرض. این که شما یه ملا صدرا آمدید دو اعتبار درست کردید، در واقع دو چیز درست کردید، گفتید که این وجودهای ذهنی یه وجود فی نفسه دارند و یک وجود لغیره، این درست نیست. این رو ما جلسه پیشین مفصل خدمت شما توضیح دادیم. چرا اینا دو چیز نیستن نه یک چیزن؟ چون ظهور و وجود صورت علمی برای نفس که وجود لغیره، این چیزی جدای از وجود فی نفسه صورت علمیه نیست. یعنی صورت علمی و وجود ذهنی وقتی که مستقل از نفس در نظر گرفته میشه و ما ازش یک ماهیتی مثل کیف انتظام میکنیم، این گونه نیست که این یک وجود جدایی از وجود لغیره این صورتهای علمی باشد. بله، در بحث اعراض هم شما شنیده اید که فلاسفه گفتند وجود فی نفسه اعراض عین وجود لغیره اونهاست. مثلا وقتی سفیدی رو نسبت به جسم در نظر میگیرن، وقتی این سفیدی را مستقل لحاظ میکنند جدای از موضوع و جوهرش که همان جسم باشد، میگن این وجود فی نفسه دارد. ولیکن وقتی این سفیدی را نسبت به جسم میسنجن، میگن این وجود لغیره دارد. آیا این دو اعتبار که در مورد عرض سفیدی گفتیم، یکی اعتبار وجود فی نفسه، دیگری اعتبار وجود لغیره، آیا اینها معنیش اینه که ما دوتا وجود داریم؟ یعنی مثلا سفیدی دو وجود دارد، یک وجود فی نفسه که جدای از جسم باشد و دیگری وجود لغیره که همان وجود سفیدی برای جسم باشد. این طوریه؟ قطعا خیر. در واقع این اصطلاح وجود فی نفسه و وجود لغیره دو اعتبار ذهن ما از یک وجود واحده. ما یه وجود واحد بیشتر نداریم. این وجود واحد رو اگر مستقل لحاظ بکنیم بهش میگن اعتبار وجود فی نفسه، و اگر این رو در مقایسه با جوهر و جسم در نظر بگیریم بهش میگن لغیره. لذا معروفه در فلسفه اسلامی که میگن وجود فی نفسه اعراض عین وجود لغیره اعراض است. حالا در مورد صورتهای علمی که نسبت به نفس عرزندن باید همین حرفو بزنیم. صورتهای ذهنیه و صورتهای علمیه در واقع یک وجود بیشتر ندارند، اگرچه ما میتونیم این وجود واحد صورتهای علمیه رو دو مدل اعتبار بکنیم، یک اعتبار وجود فی نفسه، دو اعتبار وجود لغیره. ولی چون عرض است خواهیم گفت که وجود فی نفسه صورتهای علمی در ذهن ما عین وجود لغیره این هاست. پس ما نمیتونیم دو چیز درست کنیم، اسم یکی رو بذاریم کیف به ذات، اسم دیگری رو بذاریم کیف بالعرض. متن این بخش رو نگاه بکنید. ولیکن بعد اللتیا والتی لست افتی به کون العلم کیفا حقیقتا و این اثر هاز الحکیم المتعله علی فی کتبهی لأن وجود تلک الصور فی نفسه و وجود حال نفسه واحدون. می فرماید بعد از اون لطیا و لطی، اصطلاح لطیا و لطی یک ضرب المثلی است در زبان عرب، گفته میشه نقل است در لسان عوام اهل عرب که یک بند خدایی یک زن قد بلند گرفت، اول زن قد کوتاه گرفت، این زن قد کوتاه اونو اذیتش کرد، بعد رفت یک زن قد بلند گرفت به خیال اینکه این قد بلند است، ضد اوست، این مهربانتر خواهد بود، او هم اذیتش کرد. بعد دیگه ازدواج نکرد، گفتن چرا ازدواج نمی کنی؟ گفت بعد از اون زن کوتاه قد و این زن بلند قد دیگه من لن اتزوج ابدا، دیگه ازدواج نخواهم کرد. و این ضرب المثلی شد در زبان عرب که بعد از اون سخن و این سخن من نمیتونم فتوا بدم که علم حقیقتاً کیف نفسانی است. و این اثر اگرچه این حکیم متعله یعنی ملا صدرا بر کیف نفسانی بودن علم در کتابهای خودش اصرار بورزد، لأن وجود تلک الصور، چرا آقای حکیم سبزواری نمیتونی کیف به ذات بودن یا کیف بودن صور ذهنی را بپذیری، صور علمی را؟ به خاطر اینکه وجود تلک الصور فی نفسه و وجود حال نفس واحدون. چون وجود فی نفسه صورتهای علمی و وجود اون صور ذهنی و علمی برای نفس یکیست. اینطوری نیست که وجود فی نفسه صورتهای علمی یک وجود باشد، وجود لنفس و وجود لغیره صورتهای علمی وجود دیگر باشد. نخیر، صورتهای علمی وجود فی نفسهشان عین وجود لغیره آنهاست. کما این که در مورد اعراض گفته میشه، بنده خدمت شما مثال زدم، گفتم که در مورد اعراض معروف است میگن وجود فی نفسه اعراض عین وجود لغیره آن است. یعنی اعراض وجودی جدای از وجود جوهر ندارند. لذا در اینجا در بحث ما هم صورتهای ذهنی یا بفرمایید صورتهای علمی یا بگید وجودهای ذهنی وجودی جدای از وجودشان لنفس یعنی برای نفس ندارند. لذا وجود فی نفسه صورت علمی عین وجود لغیره صور علمی است. این وجود لغیره صور علمی همان وجود لنفسه، و غیر اینجا نفسه دیگه، بله. ولیس ذلک الوجود و ظهور لنفسه ذمیمتون تزید و علا وجودها. و این وجود و ظهور صور ذهنی برای نفس یک امر، یک ذمیمه‌ای زائد و افزون بر وجود نفس نیست. این وجودها، ضمیرها دو تا احتمال داره، یکی اینکه برگردونیم به خود صور، دیگر اینکه برگردونیم به خود نفس. از تعلیقی که خود حکیم سبزواری دارن استفاده می شود که اینها به نفس برمیگردد. یعنی وجود و ظهور این صور علمی برای نفس چیزی افزون بر وجود نفس نیست. به بیان ساده وجود صور علمی برای نفس وجود جدای از نفس نیست. اینطوری نیست که نفس یک وجودی داشته باشد، صور علمیه هم وجود دیگری داشته باشند، حالا اینا به هم زمیمه شده باشند. بله اینطوری نیست. تکون و هی کیفن فی نفس، این وجود زائد بر وجود نفس ندارد که ما این وجود زائد صور ذهنیه را، صور علمیه را کیف بدانیم، مثلا بگیم اینها کیفن. چرا اینها وجود زائد ندارن؟ به تعبیری لأن وجود حل خارجی لم یبقى به کلیته، چون وجود خارجی و فی نفسه صور علمیه اساسا باقی نمونده. لم یبقى به کلی یعنی کلیتش از بین رفته، دیگه وجود خارجی ندارن که صورتهای علمی. صورتهای علمی هنگامی که در برای نفس حاضر می شوند در واقع وجود ذهنی دارن، دیگه وجود خارجی ندارن که اینها. به تعبیر دیگر اینها به حمل اولی همان مقولهشان و ماهیتشان با ماهیت وجود خارجی یکسان است، به حمل شایع که نیستن، چون صور علمیه به حمل شایع در واقع زیر مجموعه مقوله خودشان نیستن، لذا گفته میشه که وجود خارجی اینها دیگه باقی نمانده، اینجا وجود ذهنی پیدا کردن. و ماهیاتها فی انفسها کل من مقولت خاصتن، بله ماهیات ای صور علمیه فی انفسها یعنی به خودی خود هر کدام از مقوله خاصی هستند. وقتی شما ماهیت صور علمیه را فی نفسه در نظر میگیرید، خب اینها هر کدوم زیر مجموعه یک مقوله هستند، یکی جوهر است، یکی عرض است، منتها میدانید به چه اعتبار صور علمیه هر کدام از مقوله خاصی هستند؟ به اعتبار حمل اولی. صورت‌های علمی به حمل اولی جوهرند، به حمل اولی عرضند، مثلا کمند. دقت می‌کنید؟ اینا رو قبلا توضیح دادیم. پس این که می‌فرماید حکیم سبزوری ماهیاتها فی انفسها فی انفسها کل من مقولت خاصه، یعنی ماهیات این صور علمیه فی انفسها یعنی در اون اعتبار فی نفسهشان که ما مفهوم ماهوی رو ازشون اعتبار میکنیم، هر کدام از یک مقوله خاصی هستن به حمل اولی. شما یه قید به حمل اولی اضافه کنید و به اعتبار وجود هز ذهنی لا جوهرون ولا عرضون، ولیکن همین صورتهای علمی به اعتبار اینکه یک وجود ذهنی دارند نه جوهرن نه عرض. چرا؟ چون وجود از سنخ ماهیت نیست، وقتی از سنخ ماهیت نبود نه جوهر خواهد بود و نه عرض. دقت کردین؟ یعنی به حمل اولی اینا ماهیت دارن، هر کدام زیر مجموعه یک مقولن، یکی جوهر است، یکی کمیت است و هاکزا، ولیکن به حمل شایع اینا وجودند. بله وجودند، اشراق نفسند. به حمل شایع که بشن وجود، دیگه نه جوهر خواهند بود و نه عرض. در واقع حکیم سبزواری میخواد در یک کلام بفرماید که علم از سنخ وجود است. وقتی علم از سنخ وجود بود، ضرورتی ندارد که ما بیاییم این رو زیر مجموعه به حمل شایع ها، دقت کنید، به حمل شایع زیر مجموعه جوهر یا عرض یا بفرمایید کیف بگیریم. به حمل شایع زیر مجموعه هیچ مقوله ای نیست صورتهای علمی. بله به حمل اولی میتونه زیر مجموعه جوهر باشد، زیر مجموعه کیف نفسانی باشد یا هر چیز دیگر، ولیکن به حمل شایع من حکیم سبزواری بر این باورم که وجود صور علمیه از سنخ وجود است و وقتی از سنخ وجود بود نه جوهر خواهد بود و نه عرض. اگر میخوای صور علمیه رو جوهر یا عرض بدانی به حمل اولی بگو، به حمل شایع سخن نگو. نکته دیگری که حکیم سبزواری بر او تاکید میکنن اینه که ظهور این ماهیت نزد نفس، لدن نفس، تعبیرشون تعبیر لداست، نکته ظریفی دارد خواهم گفت، ظهور ماهیت نزد نفس همان وجود ماهیت نزد نفس است. بله چون ظهور یک چیز با وجود آن چیز دو چیز زمیمه شده به هم که نیستن، ظهور و شی برابر با وجود و شی است، به ویژه بنابر اصالت وجود. بله در واقع این که صورت‌های علمیه برای نفس ظهور پیدا کرده اند یعنی صورت‌های علمیه برای نفس وجود پیدا کرده اند. اگر ظهور یک چیزی غیر از وجود آن چیز باشد، به بیان دیگر اگر ظهور یک شی امر عارضی غیر از خود شی و وجود شی باشد، به تعبیر حکیم سبزواری لازم میاد که دیگه این ظهور شی نباشد، دیگه ظهور نمیتونی بهش بگی، میشه ظهور یک چیز دیگر. بله، اگر ظهور این مثلا کتاب همان وجود کتاب نباشد، خب پس میشه ظهور یک چیز دیگه، ظهور کتاب نشد که این، چون بنابر اصالت وجود ظهور و وجود با هم مساوقند. همین که گفتی یک چیزی ظهور برای نفس دارد مثل صورت‌های علمیه و وجودهای ذهنیه، برابر است با اینکه گفته باشی اینها وجود برای نفس دارند. دقت کردین؟ عبارت رو نگاه کنید. و ظهورها لدى نفس لیس سوا تلک الماهیت و ذالک الوجود. ظهور اون ماهیت، اونها میخوره به اون ماهیت، ظهور اون ماهیت لدى نفس، نزد نفس، چیزی غیر از خود اون ماهیت و اون وجود نیست. یعنی ظهور ماهیت نزد نفس برابر است با وجود ماهیت نزد نفس. حالا چرا حکیم سوزر تعبیر لدن نفس آوردن، لنفس نگفتن؟ خب مشخصه، چون اگر تعبیر لنفس رو به کار می بردن بیشتر معنای عارضی بودن را می رساند. ولی وقتی میگن لدن نفس، میخوان بگن که ظهور یک چیزی برای نفس با وجودش برای نفس دو چیز نیست. این لدا دقیق تر از لن نفسه، یعنی نشون میخوان بگن که ظهور صور علمیه برای نفس چیزی جز خود وجود خود نفس نیست. اگرچه اینجا البته این نکته رو بیشتر تأکید میکنن که ظهور شی که همون ماهیت برای نفس باشد، نزد نفس باشد، چیزی جز وجود ماهیت نزد نفس نیست. چرا؟ آقا از تعلیلیه هست. از ظهور و شیعه لیس امرن ینزم و الی، چون ظهور یک چیز چی امری که ذمیمه آن چیز شده باشد نیست. یعنی اینطوری نیست که یک شی دو چیز داشته باشه، یک ظهور، دو وجود. بگیم ظهور شی امری است که ذمیمه وجود شی شده، اصلا معنی میده؟ خیر. و الا لکان، اگر ظهور شی امری ذمیمه شی باشد و عارض بر شی باشد، لکان ظهور و نفس، و الا لکان ظهور و نفسهی و لیس هنا امرون آخر. بله، اگر ظهور شی امر عارض غیر از خود شی باشد، در این صورت ظهور شی نیست. در واقع برای اینکه این متن رو بهتر بفهمید باید اینجوری بخوانید: از ظهور الشیء لیس امرن ینزم الی و الا لکان ظهور و نفسهی، زیرا ظهور شی یک چیزی ورایان شی نیست که منظم به اون شی باشد. تا شما بگید که ظهور و وجود ماهیت برای نفس مثلا کیف به ذاته، بله کیف به ذات هست، و مثلا خود ماهیت میشه کیف، فرض بگیرید به تعبیر دیگر او صور معلومه بشه کیف بلعرز. مگر دو چیز ما اینجا داریم؟ خیر. و الا اگر ظهور شی یک امر دیگری بود غیر از خود شی و وجود شی، در این صورت ظهور 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 میشه، نه ظهور شی. دقت میکنید؟ ظهور ظهور یک چیز دیگه میشه، نه ظهور خدا آن چیز. لذا ظهور شی یعنی همان وجود شی، و وجود شی یک چیزی زائد بر شی نیست. به بیان ساده تر، وجود زائد بر ماهیت نیست. بله، لذا خیلی ساده است که ظهور شی همان وجود شی خواهد بود. ولی کیفو ولیس هنا امرون آخر، ولی کیفو من المحمولات به زمیمه، در اینجا علاوه بر نفس و ظهور ماهیت برای نفس که این وجود ماهیت برای نفسه، و وجود ماهیت به تعبیری این وجود نفسه، چون صور علمیه، ببینید این صورت‌های علمیه یه ظهور دارند یه وجود دارند. ظهور و وجود صور علمیه دو چیز نیست، توضیح دادیم. ظهور صور علمیه یعنی وجود صور علمیه. از طرف دیگر ظهور و وجود صور علمیه برای نفس آیا چیزی غیر از وجود نفسه؟ خیر، اینا تجلی نفسه، اشراق نفسه، خارج از حیطه نفس نیست. بله، در حالی که در مورد کیف، کیف از محمولات به ذمیمه است. بله، که محمولات به ذمیمه یعنی چی؟ به زبان ساده بخوایم این عبارت پیچیده حکیم سبزواری براتون خیلی ساده بکنیم، اینجوری میگیم: اگر شما از حکیم سبزواری بپرسید چرا وجود صور علمیه کیف نیست؟ چرا این وجود صور علمی و صور ذهنی رو کیف نمیدانید؟ ایشون در جواب میگه چون کیف محمول به ذمیمه هست. یعنی چی؟ یعنی یک چیز زائد و علاوه بر موضوع است، در حالی که صور ذهنی وجودی جدای از وجود نفس ندارند. کل حرفش اینه، روح سخن حکیم سبزواری اینه. کیف همیشه محمول به ذمیمه هست. بله، مثلا رنگ جسم که کیفه، کیف محسوسه، جزو محمولات به ذمیمه هست. یعنی در حمل کیف بر جسم ما نیاز به واسطه‌ای در عروض داریم. مثال معروفی دارد، میگن مثلا اگر شما اومدی گفتی الجسم و ابیزون، یعنی سفید بودن را بر جسم حمل کردی، گفتی جسم سفید است، میگن این ابیز کیف محسوسه. ابیز برای این که بر جسم حمل بشه نیاز به واسطه در عروض دارد، یعنی ابیز باید یه واسطه بخوره، جسم باید یه واسطه به نام بیاز بخورد و تا ما بتونیم ابیاز رو بر جسم حمل کنیم. میگن الجسم به واسطه بیاز است که ابیاز میشود، ولی در مثال البیاز و ابیازون، یعنی ابیاز رو بر جسم حمل نکنید، بر خود بیاز حمل کنید، میگن نیاز به واسطه در عروض نیست. چرا؟ چون ابیاز از حق ذات بیاز فهمیده میشه. ولیکن الجسم و ابیازون، ابیاز از حق ذات جسم فهمیده نمیشه، به تعبیری جزو محمولات من صمیمه نیست، از صمیم ذات جسم انتظار نمیشود، بلکه یه بیازی باید بیاد واسطه در عروض بشه تا ما بتوانیم ابیاز را بر جسم حمل بکنیم. خب کیف هم همیشه همینجوریه، کیف هم همینطوریه دیگه، کیف دیگه، کیف محسوسه. یعنی اگر بنا باشد شما وجود ذهنی و وجود صور علمیه که برای نفس است، لدن نفس است و به تعبیر دیگه لن نفس است را یک کیف بدانید، معنیش اینه که شما آمدید وجود صور علمیه برای نفس را غیر و جدای از وجود نفس دانسته اید، در حالی که صور علمیه و صور ذهنیه وجودشان برای نفس جدای از وجود خود نفس نیست، اینا در احاطه اشراقی نفس انسانند. کل حرف اینه. پس نمیتونید صور ذهنی و وجود صور علمیه را، وجودهای ذهنی را کیف بدانید، اینا وجودند و وجودشان برای نفس جدای از وجود نفس نیست. پس در واقع از نمیتونید کیف، چون اگر کیف بدانید باید کیف رو از محمولات به ذمیمه به حساب بیارید. خب از محمولات به ذمیمه به حساب بیاریم چه اشکالی داره؟ اشکالش اینه که اگر از محمولات به ذمیمه حساب کردید این معنی رو میده، یعنی یه چیز زائد و علاوه بر موضوع شما آوردید، نسبت دادید به نفس، در حالی که صور ذهنی وجودی جدای از وجود نفس ندارند. حالا در ادامه حکیم سبزواری میخوان این سخن را که علم از سنخ وجود است و به بیان دیگر علم از سنخ اضافه اشراقیه هست رو توضیح بدن. بله، شون میخوان بفرماین که این ادراکات جزئی ما و صور علمی ما و صور ذهنی ما از در واقع اضافه اشراقیه نفسن، تجلی نفسن، و چیزی که از سنخ اضافه اشراقیه باشد و از سنخ وجود خواهد بود. و به بیان دیگر اینجوری تعبیر میکنن، میگن که وقتی از سنخ وجود بود، از نوع اضافه اشراقیه بود، احکام وجود در اینجا غلبه دارد، نه احکام ماهیت. این تعبیر اینجوری خواهند داشت، چون مجرد میشه دیگه. ایشون میفرماید که و ظهور و الوجود و لنفس لوکان نسبتا مقولیتن کان ماهیت العلم اضافتن لا کیفن. این عبارت چی میخواد بگه؟ این عبارت یه مفهوم داره، مفهومش اینه که پیشفرض داره، در واقع پیشفرضش اینه که علم از سنخ اضافه اشراقیه هست. شما میدانید در برابر اضافه اشراقیه اضافه مقولیه گفته میشود. فرقش چیست؟ قبل از این در بدایه و نهایه خوانده اید، وقتی میگیم اضافه مقولیه، طرفین اضافه وجود مستقل از یکدیگر دارند، یعنی یک مضافی هست، یک مضاف الیه هست که جدای از مضافه، و بعد ما میایم میان این دو یک نسبت برقرار میکنیم، اصطلاحا میگن نسبت متکرره. اگه یادتون باشه اون اعراض نسبی هفتگانه یکیش همی اضافه بود، مثلا پدری و فرزندی. پدری وجودی جدای از فرزندی دارد، فرزندی وجودی جدای از پدری دارد، و ما میاییم بین پدری و فرزندی یک نسبت برقرار میکنیم که از دو طرف تکرار میشه. هم پدری نسبت به فرزندی نسبتی دارد، هم فرزندی نسبت به پدری نسبتی دارد. این میشه اضافه معقولیه. بله، پس در اضافه معقولیه دو طرفیه، دو طرف وجود جدای از یکدیگر دارن، بعد میان اینها یک نسبت و اضافه‌ای برقرار میشه. ولیکن در اضافه اشراقیه یک طرفی است، مثل اضافه خورشید به شعاع خورشید است. اینجوری نبوده که یه خورشیدی داشته باشیم به عنوان مضاف، یه شعاعی داشته باشیم جدای از وجود خورشید به عنوان مضاف اله. حالا ما بعد بیایم خورشید و شعاع خورشید رو به هم اتصال بدیم، مثلا بین اینها نسبت برقرار کنیم، خیر، وجود خورشید همان و وجود شعاع خورشید همان. شعاع خورشید وجودش در واقع امتداد وجود خورشید است، لذا یک طرفی است. اگه خورشید باشه شعاع خورشید هست، نباشه نیست. ولی در پدری و فرزندی ممکنه پدر فوت کند، اصلا نباشد، فرزند بر وجود خودش باقی باشه، چون وجود مستقل از پدری دارد. ولی اضافه اشراقی یک طرفی است، قائم به مضاف اضافه، قائم به مضاف. اگه اون خورشید باشد شعاع خورشید خواهد بود، اگر نفس باشد صورت‌های علمیه و صور ذهنیه خواهد بود. صورت‌های علمیه که به ایجاد نفس موجود می‌شوند، اینا امتداد وجود نفسن، تجلی وجود نفسن، و تجلی یک چیز، اشراق یک چیز جدای از آن چیز نخواهد بود، بلکه در احاطه وجودی اون خواهد بود. بله، تفاوتشون به اعتبار مرتبه ذات و مرتبه فعل، ولی این مرتبه فعل جدای از مرتبه ذات نیست. لذاست که حکیم سبزواری گویی میخوان بگن که اگر شما نپذیرید اضافه اشراقی بودن علم را، بلکه علم را از سنخ اضافه مقولیه بدانید، خب این لازمش اینه که ماهیت علم بشه اضافه. و ما قبلا گفتیم که علم نمیتواند از سنخ اضافه باشد، ابتدای بحث وجود ذهنی. یکی از اشکالات چی بود؟ این حرف فخر رازی بود دیگه. یکی از اشکالات این بود که بله، لازم میاد که ما علم به معدومات نداشته باشیم اگر علم از سنخ اضافه باشه. لازم میاد که ما دیگه علم معدومات نداشته باشیم. اشکالات دیگری هم هست که اونجا بحث کردیم. پس عبارت رو نگاه کنید. و ظهور و الوجود للنفس لوکان نسبتاً مقولیتاً کان ماهیت العلم اضافتاً لا کیفاً. اگر ظهور و وجود ماهیت و صورت برای نفس نسبت مقولیه باشد، باید ماهیت علم از مقوله اضافه باشد، که یکی از مقولات عشر، نه از مقوله کیف. اینم که علم از مقوله اضافه باشد ادعای نادرستی که قبلا اشکالشو گفتیم دیگه، اینجا حکیم سبزواری تکرار نمی کنند. دقت میکنید؟ و اذا کان اضافتن اشراقیتا من النفس کان وجودا. پس اضافه مقولیه که نمیتونید بدانید. حالا اگر اضافه اشراقیه بدانید، یعنی نفس چیزی را ایجاد کرده است، خب از اینجا معلوم میشه که علم از سنخ وجوده و از سنخ ماهیت نیست. بله، علم از سنخ چی خواهد بود؟ وجود خواهد بود. و اذا کان اضافتن اشراقیتا من النفس کان وجودا، فالعلم نور و ظهور و هما وجود و الوجود لیس ماهیتن بل ماهیتن. ببخشید، در این صورت فالعلم نور و ظهور، پس نتیجه این که این همه توضیح دادیم به این نتیجه رسیدیم، علم نور و ظهور است و نور و ظهور هر دو وجودند، و الوجود لیس ماهیتن، وجود سنخ ماهیت نیست. ماهیت کمبر اعتباریه و از حد وجود انتزاع میشه دیگه، ماهیت به خود وجود که گفته نمیشه. بله، فالحق ان کون العلم کیفا او الصور المعلومه بالذات کیفیاتون انما هو علی سبیل تشبیه. در این عبارت حکیم سبزواری میخوان بفرمایند که اینکه ما بعضا میایم علم را کیف نفسانی میدانیم، یا در عبارات ملا صدرا گفته شده، از نظر من حکیم سبزواری نامیده شدن علم به کیف مبتنی بر تشبیه و مسامحه هست، یعنی یک نوع تعبیر استعاری است. صور ذهنیه و علمیه حقیقتاً کیف نیستند. لذا می فرماید فالحق ان کون العلم کیفاً او صور صور المعلومت به ذات کیفیات انما هو علا سبیل تشبیه. حق این است که اینکه علم را کیف بدانیم یا بفرمایید صور معلوم به ذات را کیفیات بدانیم، این بر سبیل تشبیه است. حالا صور معلوم به ذات رو شما اصطلاحش رو شنیدیم، ما یک معلوم به ذات داریم، یک معلوم بالعرض. این قید معلوم به ذات معلوم بالعرض رو خارج میکنه. این صورت‌های علمی و وجودهای ذهنی که در ذهن ما پدید میان اینا معلوم به ذاتن، چون نفس ما در علم حصولی اولا و به ذات به اینها علم پیدا میکند و بعد به تبع اینها به واسطه اینها علم به اون اشیای خارجی پیدا میکند. و اشیای خارجی رو میگن معلوم بالعرض، یعنی این اشیای خارجی حقیقتا علم و معلوم ما نیستن، بلکه حقیقتا آنچه که معلوم ما واقع میشه اولا و به ذات همین صور علمیه و وجودهای ذهنی هست. خب چون علم از سنخ وجوده، پس نه جوهر است و نه عرض، پس اگر کسی علم را کیف بداند، این تعبیر استعاری به کار برده، مجازگویی کرده است، هیچگاه علم حقیقتا کیف نخواهد بود. بعد برای اینکه مطلب را روشن‌تر بکنند، رابطه نفس با صور علمیه و صور ذهنیه را تشبیه می‌کنند و تنظیر می‌آورند به رابطه ذات خداوند متعال با فیض اقدس و مقدس. به بیان دیگر ایشون می‌خوان بحث رو روشن‌تر بکنند ولیکن میان پیچیده‌ترش می‌کنند. یعنی یه از اون تشبیه‌هایی است که یه جوری به جای اینکه بحث ساده‌تر بشود پیچیده‌تر شده است. حالا یه موقعی هست شما رابطه ذات و صفات الهی را یا رابطه ذات الهی با فعل خداوند متعال رو تشبیه میکنید به رابطه نفس با صور ذهنی، خب این باعث میشه که بحث آسان‌تر بشه. ولیکن گاهی برعکس عمل میکنید، رابطه نفس با صور علمیه و صور ادراکی را تشبیه میکنید و تنظیر میآورید به رابطه ذات خدا با اون تجلیات علمی و عینی که در مرتبه ذات و در مرتبه فعل خداوند متعال هست. خب این مدل تشبیه ها بحث رو پیچیده تر می کند. حالا شاید نظر بر این داشتن که با اصطلاحات عرفانی نیز خواننده را آشنا بکنند. خب ایشون با تکیه بر همون فیض مقدس و فیض اقدس بحث رو پیش می برند. خب قبلا گفتیم خدمت شما و دوباره توضیح می دیم. حالا بنابر اصطلاح عرفانی ما دو اصطلاح داریم، فیض اقدس و فیض مقدس. البته بعضا در کتب عرفان نظری اختلاف تعابیر میبینیم، ولیکن بر مبنای آنچه که حکیم سبزواری اینجا گفته و مبتنی بر سخن قیصری در شرح فصوص است، این تعریف، حالا من این عبارت قیصری را میخونم که دوستان اگر علاقمند بودن بعدا مراجعه بکنن. قیصری میگه که الفیض الالهی ینقسم بالفیض الاقدس و الفیض المقدس و بالاول یحصل الاعیان الثابته یا الاعیان الثابته و استعداداتها الاصیله فی العلم و بالثانی یحصل تلک الاعیان فی الخارج مع لوازمها و توابعها. میفرماید فیض الهی تقسیم میشه به فیض اقدس و فیض مقدس. بالاول یعنی به واسطه فیض اقدس او اعیان ثابته و استعدادهای اصلی در علم خداوند متعال حاصل می شود. یعنی در واقع فیض اقدس چی میشه؟ فیض اقدس میشه همون تجلی علمی خداوند متعال که پیش از این بنده خدمت شما توضیح دادم مفصل. الان اشاره اجمالی می کنم که در عرفان در مرتبه ذات الهی سه اعتبار و سه لحاظ رو در نظر می گیرن. یک اعتبار مقام ذات است که توضیح دادیم لا اسم له لا رسم له ولا تعین له. یکی مرتبه و مقام احدیت است و دیگری مقام واحدیت. در مرتبه احدیت ذات الهی بدون کثرت اسمایی و صفاتی اعتبار می شود، ولیکن در مرتبه واحدیت ذات الهی با کثرات اسمایی و صفاتی اعتبار می شود. خدمت شما پیش از این عرض کردیم کثرات مرتبه واحدیت رو اگر نسبت به ذات الهی بسنجن اسمش رو میذارن اسما و صفات، و اگر همین کثرات مرتبه واحدیت رو نسبت به فعل الهی بسنجن اسمش رو میذارن اعیان ثابته. و اینطوری توضیح میدن که اعیان ثابته تجلی علمی اشیا عند الله هستن قبل الایجاد. هر موجودی که در عالم عین و در مقام فعل خدا ظهور و تجلی مییابد در مرتبه واحدیت یک عین ثابتی داشته، یعنی خداوند متعال علم داشته است به این موجودی که الان در عالم عین موجود شده است. به بیان دیگر همه وجودات عینی پیش از ایجاد یک وجود علمی در مرتبه ذات خداوند متعال داشتند. بله، لذا ایشون میاد میگه که همان گونه که در اون مرتبه فیض اقدس یا حتی فیض مقدس نه جوهر است و نه عرض، بعد در اینجا هم علم از سنخ جوهر و عرض نیست، از سنخ ماهیت نیست. چطور در مرتبه فیض اقدس وجودهای عینی موجود نیستند بلکه وجودهای علمی موجودند؟ در اون مرتبه فیض اقدس که مقام واحدیت باشد و همون اعیان ثابته، اونجا چی موجوده؟ آیا این موجودات خارجی با وجود عینی و خارجیشان در مرتبه ذات الهی یا مرتبه واحدیت موجودن؟ قطعا خیر. این موجوداتی که در عالم عین به منصه ظهور رسیدند، قبل از ایجاد در مرتبه واحدیت به وجود علمی موجود بوده اند، نه به وجود عینی. شبیه نقشه‌ای که یک نقشه ساختمان که در ذهن مهندس هست، مهندس وقتی ساختمان رو ایجاد میکند وجود عینی به ساختمان میبخشد. این وجود عینی که به دست مهندس و معمار و بنا در خارج بنا شده است، پیش از این یک وجود علمی در نفس مهندس و معمار و بنا داشته. ولی اون وجود علمی کجا و این وجود عینی کجا؟ این وجود عینی است که ما یه ماهیتی رو ازش انتظار میکنیم. این وجودهای علمی در مرتبه ذات خدا که ماهیت ندارن، اینا از سنخ ماهیت نیستن. چطور در فیض اقدس وجودهای علمی از سنخ ماهیت نیستن؟ در اینجا هم در مرتبه نفس انسان اون وجودهای علمی و صور ذهنی از سنخ ماهیت نیستن. همچنین فیض مقدس، فیض مقدس همون تجلی فعلی خداوند متعال هست، همون صادر اول که تعبیر میکنن به وجود منبسط در عرفان، نفس رحمانی میگن، حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم میگن، کنه وجودی میگن، اسماء گوناگونی دارد. این تجلی عینی اون یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، او تجلی عینی را از آن جهت که انبسط علی هیاکل الماهیات، هیاکل الموجودات، از آن جهت که این فیض مقدس و وجود نوری پیامبر در آموزه‌های دینی، دقت کنید، همون وجود نوری پیامبر هست، از آن جهت که انبساط پیدا کرده است و از تجلی و تنزل او موجودات هستی به وجود آمدن و همه موجودات هستی از تجلیات و تعینات وجودی حقیقت محمدی صلی الله علیه و سلم هستند، بفرمایید فیض مقدسند، یعنی از تعینات و تجلیات فیض مقدسند، در اینها هم خود او فیض مقدس ماهیت خاصی ندارد، بلکه ماهیات از تجلیات و تعینات وجودی فیض مقدس انتظام می شود. دقت می کنید؟ حالا دیگه این مبانی بر اساس آن چیزی است که در عرفان نظری آمده است. حالا این رو، این بحث وجود ذهنی و رابطه نفس با وجودها و صور علمیه را، با وجودهای ذهنی و صور علمیه را حکیم سبزاری قیاس میکنند به او فیض اقدس و فیض مقدس. متن رو نگاه کنید. فکما ان فیض الله المقدس اعنی الوجود المنبسط لا جوهر ولا عرض و مذالک انبسط علی جمیع ماهیات الجواهر والاعراض و کذا فیضه الاقدس الذی یظهر بهی به وحدته کل التعینات، کل التعینات فی المرتبه الواحدیه لا هو کیف ولا التعینات فکذلک اشراق النفس المنبسط علی کل الماهیات المعلومه لها لیس بجوهر ولا عرض فلیس کیفا و هو علم ولا الماهیات المنبسط علیها اشراقها کیفیات یا کیفیات خبر لیس بگیرید. اگر لا رو لای نافی مهمله بگیرید میشه کیفیاتون، لای مشبه به لیسه بگیرید میشه کیفیاتون، بهتر مهمله بگیرید، بگید کیفیاتون و هی معلوماتون. بله، ترجمه عبارتون رو همان گونه که فیض مقدس خدا یعنی وجود منبسط نه جوهر است و نه عرض، و با وجود این که خود فیض منبسط نه جوهر نه عرض چون انسخ ماهیت نیست، و معذالک و با این وجود که نجوهر است و نعرض بر همه ماهیات جواهر و اعراض انبساط پیدا کرده و همه اونها را پوشش داده است و در واقع همه جواهر و اعراض و ماهیات اینها تعینات و تجلیات فیض مقدسند، اینجا هم همینه، در صورت‌های علمی و وجودهای ذهنی هم از سنخ وجودن و ماهیت ندارند. تنظیر دوم و کذا فیض الاقدس، همان گونه که فیض اقدس خداوند متعال که یظهر بهی به وحدتی به واسطه او فیض اقدس و به وحدت اون فیض اقدس همه تعینات و کسرات در مرتبه واحدیت ظهور پیدا می کنند، یعنی همون کسرات اسمایی و صفاتی که نسبت به فعل که می سنجیدیم اسمشو می ذاشتیم اعیان ثابته، اینا میشه همون فیض اقدس. لا هو و کیفون ولا تعینات، این فیض اقدس، نه خود فیض اقدس کیف است، یعنی از سنخ ماهیت است که مثلا بشه کیف با وجود اینکه علم دیگه، ولی کیف نمیگن، و نه تعینات فیض اقدس یعنی همون کسرات اسمایی و صفاتی و اعیان ثابته از سنخ کیفند، از سنخ ماهیتند و کیفند. همچنین اشراق نفس که انبساط پیدا کرده بر همه ماهیاتی که برای نفس معلومند، اینها هم نه جوهرند و نه عرض. در واقع نفس را قیاس میکند به ذات خداوند متعال. فلیس کیفن، پس اینها هم کیف نیستند، چون اینا صور علمیه و علم که اشراق نفسند، اینها از سنخ وجودند نه از سنخ ماهیت، لذا نه جوهرند نه عرض و نه کیف. و هو علمون، در این حال علمن، ولل ماهیات المنبسطه علیها اشراقها، که همچنین اون ماهیاتی که انبساط پیدا کرده بر اون ماهیات اشراق نفس، یعنی اشراق نفس بر اون ماهیات انبساط پیدا کرده، اینها هم کیفیات نیستند. چرا؟ چون اون ماهیات در واقع چیزی جز اون وجودهای صور علمیه نیستند. ماهیت امر اعتباری است، واقعیتی جدای از وجود ندارد، که مثلا بگیم وجودها از نه جوهرن و نه عرض، ولی ماهیاتشون کیف، نه دیگه، این ماهیت هم امر اعتباری است و به تعبیر شاید مشهور و رایجی که بین این بزرگواران هست، اونجا احکام وجود غلبه دارد بر احکام ماهیت و هی معلوماتون، اینا معلومن، در این حال که اینا معلومن کیف نیستن. البته حالا بنده بد نیست یک نکته از بیرون خدمت شما عرض کنم، این پاسخی که حکیم سبزواری تلاش کردن بدن و در واقع نقد بکنن دیدگاه ملا صدرا را، الحق و الانصاف بر ملا صدرا، این نقدها وارد نیست. خود حکیم سبزواری این سخنان را از خود ملا صدرا یاد گرفتن. ملا صدرا در اسفار همین مطالب را که آقا این علم از سنخ وجود است و امثال اینها رو مطرح کرده. ای حکیم سبزواری اولین شخصی نیست که از سنخ وجود بودن علم رو مطرح بکنه، ولیکن اون پاسخ ملا صدرا که بر اختلاف هم تکیه میکنه، شاید بگیم که پاسخ متوسط ملا صدراست، نه پاسخ نهایی. پاسخ نهایی ملا صدرا همینه که حکیم سبزواری بر او در واقع تکیه میکنند و میگن که علم از سنخ وجود است. مثلا جلد 6 اسفار، شما برهان صدیقین رو وقتی میبینید تقریر میکنن، اون صفحه 24، بعد ایشون میگن که ثبت بهی ایزن توحیده و ثبت بهی ایزن علمه، یعنی به واسطه این برهان صدیقین هم توحید خدا ثابت میشه هم علم خدا ثابت میشه. در ادامه تعبیر اینه، از لیس العلم الا الوجود، چون علم چیزی غیر از وجود نیست. این تصریح سخن ملا صدراست که ملا صدرا علم رو از سنخ وجود میداند. اصلا لازمه اصالت وجود اینه که کمالات وجودی من جمله علم از سنخ وجود باشند. دقت میکنی؟ این یک نکته. نکته دوم، این که ما علم را از سنخ وجود می دانیم منافاتی ندارد که یک مرتبه خاصی از علم را مثلا ماهیتی انتظار بکنیم به نام کیف نفسانی. همان گونه که وجود مراتب گوناگونی دارد و ما از هر مرتبه وجود ماهیت خاصی را انتظار می کنیم، در مورد علم که از سنخ وجود است، او هم مراتب گوناگونی دارد، علم هم مراتب گوناگونی دارد، و ما از هر مرتبه از علم یک ماهیت خاصی رو انتظار میکنیم. تنها مرتبه ای که مرتبه ای از علم که ماهیت نمیشه ازش انتظار کرد، علمی است که در مرتبه ذات خداوند متعال. چرا؟ چون علم مرتبه ذات الهی عین ذات اوست، ذات خدا واجب الوجود است و ماهیت در ساحت ذات ربوبی راه ندارد، چون ماهیت مفهوم اعتباری است که از مراتب وجودی محدود و از وجودهای محدود انتظار می شود. ذات خداوند متعال وجود نامحدوده، لذا ماهیت ندارد. کمالات وجودی ذات الهی هم چون عین ذاتند، به تبع ذات قطعا ماهیت نخواهند داشت. این منافاتی ندارد که ما برای علم مراتب قائل بشیم در غیر از مرتبه ذات الهی و از هر مرتبه وجودی علم یک ماهیت خاصی انتظار بکنیم. از او علم حصولی که در نفس انسان پدیدار میشه، با اینکه از سنخ وجود است، ولیکن ماهیت کیف را انتظار بکنیم، حقیقتا نه مجازا، آن گونه که حکیم سبزواری میگوید. این نکته رو دقت داشته باشین، روش تأمل بکنید. خب برای اینکه خسته کننده نباشد، تا ابتدای عبارت و بالجمله که ایشون میخوان تلفیقی بین پاسخ ملا صدرا و محقق دوانی ایجاد بکنند و در واقع نتیجه نهایی رو بگیرند و بعد وارد بحث اتحاد عقل و عاقل و معقول خواهند شد به تناسب بحث وجود ذهنی، این دیگه بماند برای جلسه بعد تا خسته کننده نباشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.